ممکن قهریش نپزه. اینجا دست بر ندار شو، یه وقت نری سراغ نفرین کردنش، باز دعاش کن. دعوت ادامه دارد، دعا ادامه دارد. اگر غیر این بود من و تو اینجا جمع نبودیم. همچنین صریح برم شما، همچنین صریح گفتم. دعوت ادامه دارد، دعا ادامه دارد و انتها ندارد. این مکتب انبیا، مکتب الهی اینیست که من دارم میگم. این مطلب. مطلب دیگه که ما از این روش بسیار در ادعیه معصور ما به دست میاریم و اینه که اون چرا که برای خود از خدا میخواهی برای دیگران بخواه. این یه بحثیست در دعاست. نه اون چی که برای خود میخواهی همون رو هم برای چی؟ آیات خیلی روشن بود. اللهم اغفر لی ولی چی؟ والد. برسته نه؟ فرق گذاشتی خودشو پیغمبر با دیگه تو خود قرآن نگاه کنید دیگه، یکی دو جام نبود. حالا من این راجع به غفران بود نسبت به هرچی. حالا میگم البته یه نکته هست در کار، هرچی برای خود اینجور نباشه، نعوذ بالله، برای خود خیری بخواهی که برای دیگری در دعایت نخواهی. فهمیدون؟ خیر میخواهی از خدا، دعا داری میکنی، درسته؟ از خود نه، خیری که برای خود میخواهی همون رو هم برای دیگری بخواه. اول حذف نکن خیر را نسبت به غیر. دو، اینجور نباشد برای خودت بیشتر یا برتر بخواهی نسبت به غیر. فهمیدی چی میگم؟ دو تا چیز بودا، یکی حذف و اضافه بود، دومیش میفهمید کیفیت بود. فهمیدی؟ ضریبش بود، ضریب بالا و پایین بود. توجه کنید اینجور نباشه تو دعات. تنگ نظری به استرات امیر من در دعا، نه نه، انسان باید وسیع باشه. انت سر داره که بعد عرض میکنم. من یکی دو تا روایت میخونم، این توجه کنیم. عبدالله ابن حارثه میگه قلت لعلی ابن ابی طالب اخبرنی به افضل منزلت که من رسول الله. ایش گفتم که علی علیه السلام، عبدالله میگه برترین مقام و منزلت تو نزد پیغمبر بس من بگو چی بود. من آگاه کنم. اخبرنی به افضل منزلت که من رسول الله. خواهد نه که باش داد میگه بینا انا نائمون عنده و هو یسلی. میگه من پیش پیغمبر بودم نماز بخون پیغمبر. فلما فرق من صلاتهی، پیغمبر از نمازش فارغ شد، قال یا علی ما سألت من الله من الخیر شیئا الا سألت لک مثله. ای علی، من هیچ چیزی از خیر از خدا نخواستم مگر اینکه مثل او برای تو خواستم. و ما استعذت الله من الشر الا استعذت لک مثله. از شری به خدا پناه نبردم مگر اینکه اون خواستم. تو هم نیز مثل مانند من خدا در پناه خودش قرار. یعنی هیچ فرقی در دعا چه نسبت به جلب منفعت چه دفع چی ضرر. دیدید که هر دو تو توش بودا. چون دعا که آدم میکنه ها، یه وقت هست جلب منفعت خیر هست، یکی میخواد دفع شر بشه، درست؟ یه هیچ. من الان اون چه که به اصطلاح ما برای خودم خیر خواستم برای تو خواستم، دفع شر خواستم، هر چی بس خودم خواستم، اونم بس تو خواستم. در یه روایت دیگه هست از خود امیرالمومنین میگه دخلت علی رسول الله و هو فی مصلاله. حضرت دیدم به این که در بعض از این اتاقها که چیز هستش محل نمازه اونجاست. فقال یا علی بت لیلتی هادهی حیثو خدمت ترا اصلی. دیشب اینجا همجا که میبینی من اینجا بودم، به تو لیلت رازه حیثو ترا اصلی، همجا که میبینی نماز بخونم، دیشب اینجا بودم. و اسأل ربی تعالی فما سألت ربی شیئا الا سألت لک مثله. این عین همون تو نمازم، هر چی خواستم از تو خواستم. و ما سألت من شیئا الا اعطانی، هر چی از خود خواستم بهم داد. عجیبه، هر چیم خواستم بهم داد. الا انه قیل لی لا نبی بعدی. غیر این که خدمت رو عرض شود که به من گفته شد که بعد از من پیامبری نیست. یعنی اینو نه، چون بعد از این خبران نیست را هر چی به دادم حالا نبوتم بیام به این بدم، نه، چون بعد از تو دیگه از پیغمبری خبری نگاه. یعنی هر چی که نسبت به من بود شد که میشد به تو داده بشه، میشد به تو داده بشه. حالا این یه نکته که درش هست اینه، نکته اینه که اون چیزی را که از نظر چیزی قابلیت براش هست، هم تو قابلیت داری هم او داری، درسته؟ هم از خودت بخواه هم از اون بخواه. انسان نباید در دعاهایش تنگ نظری کنه. هر خیری برای خود میخواهی برای دیگری بخواه، چه در ارتباط با خیراتش یعنی جلب منفعتش، چه دفع شرورش. نگاه کنید، من چند روایت دیگه بالاتر از اون نمیشد که من بیارم پیغمبر و علی علیه السلام نمونه داریم. ما فقط اینو به عنوان چیز انتخابی بود، اینا انتخاب کرده بودم من اینو. به این که نگاه کنیم که انسان در دعا، میخواستم این عرض کنم، در دعاهای معصورمون ما ببینیم این روش رو به ما چیکار بکنه میآموزه. توجه کنید اینا روشه، روش در دعا کردن است. توجه کنید چه ما میگم که خودشون که دعا میکردند، توجه کنید اینا چجوری دعا میکردند، اینا روش به ما میدادن. من دنبال روش گرفتم بودم. بله، و حالا ما میرسیم یه بحثی هستش که شاید در سوینده وارد بشم که تعبیر کردم، به این که این در ارتباط با کمال ایمانه و سرش هم چیست. انشاءالله باره توسلم با هم بشم. میخوام از این جلسه وارد شم به توسل نسبت به بنی هاشم، خاندان حسین علیه السلام و اون اولین شهیدی رو که از خاندان حسین علیه السلام روز عاشورا به میدان که محبوب ترین اون افراد نزد حسین علیه السلام بود. می نویسن اصحاب رفتن شهید شدن، اولین کسی که اینجور که معروفم هست این اولین کسی که از بنی هاشم آمد خدمت حسین علیه السلام اجازه میدان خواست فرزندش علی اکبر. اینجور که در مقاتل می نویسن حسین علیه السلام بدون تأمل به علی اجازه میدان. نگاه کنید تو بنی هاشم هم که میریم میبینیم نه اونطور نیست. حضرت قاسم میاد بهش اجازه نمیده، حتی ابوالفضل برادرش میاد اونجا تعلل. یه جاست ظاهرا که امام حسین علیه السلام بدون تأمل بهش میگه بی برو میدان، و اون فرزندش علی اکبر. من در مقاتل دیدم که علی اکبر آمد که بره به سمت میدان آماده بشه، من در بعض از مقاتل دیدم امام حسین عجیبه این بی بی ها رو صدا کرد به این با علی خداحافظی کنه، و در بعض از مقاطع نوشته اجتماعت نسا حوله کالحلقه، این بی بی ها اطراف علی اکبر رو حلقه بار گرفته بودن. چه صحنه بود، خدا میداند چه صحنه است. نقل شده به این که امام حسین خودش او را آراسته کرد برای رفتن به میدان. حالا چگونه، چجوری علی اکبر از این جمع اومد بیرون رفت به سمت میدان نمیدونم، اما می نویسن وقتی که رفت به سمت میدان و رفع رأسه الی السما، حسین علیه السلام سرش رو آسیبا بلند کرد، دست های مبارکش رو زیر محاسن شریفش شروع کرد با خدا صحبت کردن. گفت خدایا میدونی کی به میدان فرستادم؟ شبیه ترین خلق خدا به پیغمبر اکرم است. وقد برز علیهم اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به نبی. هر وقت ما اشتیاق پیدا میکردیم برای دیدار چهره پیغمبر به چهره علی اکبر نگاه میکرد، شروع کرد این جملات رو گفتن: علی میرود، حسین با خدا صحبت میکند، اما یه مرتبه مینویسن و نظر الی نظر آی سمنه، حسین یه نگاهی به قد و بالای علی انداخت، اما نگاه نگاه مأیوسانه بود، یعنی علی خدا حافظ.
حب الحسین، 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 وسيلة السعداء. و
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. خداوند رو به حق این ساعات قسم میدیم که توفیق بهمون بده زیارت قبر مطهر حضرت سید الشهدا علیه السلام رو در کربلا و همه عتبات عالیات رو انشالله این شبها قدر بدونیم و از خداوند بخوایم که این توفیق رو بهمون بده. اما خیلی ها در روزگار معاصرمون پا پشت حضرت سید الشهدا گذاشتن و قدم به قدم پشت اون سر اون حضرت حرکت کردن، در زمره یاران اون حضرت، کسایی که در جبهه های جنگ بر علیه دشمنان جنگیدند، چه اونهایی که از مرزهای جغرافیایی ما دفاع کردن در طول دفاع مقدس و چه اونهایی که از مرزهای عقیدتیمون در روزهایی که تکفیری ها حمله کرده بودند و مرزهای عقیدتیمون رو میخواستن نشونه برند حرکت کردند و این توطئه رو خونسا کردند. فردا سال روز آزادسازی خرمشهر، روز سوم خرداد، روز مقاومت، ایثار و پیروزی. خرمشهر که در دوران دفاع مقدس به دلیل شهادت بسیار زیادی از عزیزترین فرزندان این کشور در این شهر، خونین شهر لقب گرفته بود، مظهر مقاومتیه که ما همیشه از اون به نیکی یاد میکنیم. اونچه که حماسه عظیم خرمشهر رو به مادر حماسه ها تبدیل کرده، اوج ایثارها، فداکاریها، شجاعتها، شهادتها، مقاومتها، رنجها و مظلومیتها بوده و اونچه که به خرمشهر قداست بخشیده، کلام والای امام راحل که فرمودن خرمشهر را خدا آزاد کرد. این جمله کوتاه و پرمعنا والاترین و بالاترین ارزشیه که شایسته توصیف این حماسه است. یاد اون روزهای حماسه به خیر و راه شهیدان خرمشهر، مخصوصا شهید بزرگوار محمد جهان‌آرا پررهرو. گرامی باد یاد و خاطره همه شهدای عزیز گرانقدر انقلاب اسلامی، به ویژه شهدای حماسه عظیم آزادسازی خرمشهر. اما زیر نور ماه قدم میزنیم با دوستانم در این برنامه زنده پرحرارت و همراه با رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینکه این روزا و شبا حال و هوای دلامون خوبه و توی هوای اردیبهشتی ماه خدا نفس میکشیم درست. اینکه قدم زدن تو ساحت لحظه هایی که ما رو به خدا نزدیک میکنه و سرشار میشیم از عطر اجابت درست. اما همین گوشه کنارا تو همسایگیمون هستن آدمایی که سفره دلشون به اندازه عشقشون به خداست. آدمایی که کافیه یه حرف یا یه جمله یا حتی یه خاطر از اونا حال دلمون رو خوب کنه و زندگیامون رو متحول کنه. آدمایی که مثل من و شما هن، اما روزگار چرخ زندگی رو جور دیگه‌ای براشون رقم زده. حالا ما هستیم و داستان زندگی این آدما در زیر نور ماه.
ماه ماه عاشقی است، ماه نور و آیه ها، روشنی را پیش کن در گذر سایه ها، روشنی را پیش کن در گذر سایه ها، در گذر سایه ها. راه راه روشنی است، کاش فردایی شویم، روز روز ماه را غرق شیدایی شویم، روز روز ماه را غرق شیدایی شویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی به لطافت باران رحمت الهی و به سخاوت و کرم صاحب این ماه عزیز و به نورانیت آیه آیه قرآن کریم به شما روزداران و مؤمنان، عباد الرحمن، بنده های خوب خدا. لحظه هاتون سرشار از نام و یاد خدای بزرگ باشه. در این ماه پربرکت نماز روزه هاتون قبول باشه و دعاهاتون مستجاب انشاءالله. به زیر نور ماه امشب خوش آمدید. من حمید سوری به همراه دوستانم در این برنامه تا ساعت 24 دوازده شب در کنارتون خواهیم بود در گفتگوی صمیمانه و دوستانه و پرحرارت و با هیجان با میهمان دیگری که امشب در استودیو در حضورشون هستیم. دیشب هم بودند، امشب هم هستن. داستان زندگی ایشون برای خیلی از شما دوستان عزیز شنونده حتما شنیدنی است. اما در ابتدای برنامه بذارید به رسم همیشه‌مون دعای روز ماه مبارک رمضان رو بخونیم، روز ششم ماه مبارک رمضان رو، که در این دعا از خداوند روز هفتم ماه مبارک رمضان از خدا میخوایم که به نفس سرکشمون ما رو واگذار نکنه. از خدا میخوایم که رزق و روزی حلال به ما بده. از خدا میخوایم که تنی سالم به ما عطا بکنه. 22:52 دقیقه است. با افتخار در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. بریم یک بخشی رو اول برنامه بشنویم. سید محمد مهدی رکنی آماده کرده برامون در هفتمین روز از ماه مبارک رمضان.
میهمان برنامه ما در سال 1971 از پدر و مادری لبنانی الاصل در آرژانتین متولد شد. پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی تا متوسطه به هنر تئاتر روی آورد و از نویسندگی تا بازیگری را تجربه کرد. 20 ساله بود که به لبنان هجرت کرد و با گرویدن به اسلام تحصیلات خود را از سر گرفت و در رشته تمدن اسلامی در دانشگاه بیروت مدرک دکتری گرفت. پس از آشنایی با مکتب شیعه، روح حقیقت جوی او را به فراگیری فلسفه و عرفان اسلامی در جامعه المصطفى العالمیه واداشت. این اندیشور مسلمان پس از آشنایی با انقلاب اسلامی و اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه، تلاش خود را برای آشنا کردن مردم کشورهای مختلف به ویژه کشورهای آمریکای لاتین با دین مبین اسلام به کار بست. آقای سهیل اسعد:
از لحاظ چیزی که تکون دهنده بود و منو کلن مبهور کرد، امام خمینی، حرکاتش، عرفانش، اخلاقش، علمیتش، ظاهرش، هیبتش، وقارش، سخنرانی‌های بسیطی که داشته، با عمق تمام ابعاد شخصیت امام خمینی برام خیلی جالب بود و خیلی متأثر شدم از این شخصیت. و بعد طبیعی است به عنوان طلبه مثلا کتاب‌های شهید مطهری برام جالب بود.
تخصص آقای دکتر سهیل اسعد فلسفه و عرفان اسلامی است و در موضوعاتی همچون نظام سیاسی اسلام، اندیشه امام خمینی و انقلاب اسلامی هم برای طلاب خارجی تدریس می‌کند. او به زبان‌های فارسی، عربی، انگلیسی و اسپانیولی مسلط است و به همین سبب قسمتی از سال را در کشورهای مختلف به تبلیغ می‌گذراند.
صدها نفر الحمدلله به اذن خدا مسلمان شدن به خاطر همین نمونه‌هایی که در اسلام دیدن و خودشون هم اعتراف کردن که ما آن چیزی که ما را جذب کرده و ما را مسلمان کرده سیده عملی اهل بیت علیه السلام.
من فکر می‌کنم دو سه نقطه بود که اساسی بود در موفقیت بنده در بحث تبلیغ. یکی این که ما ابتداعا هنرمند بودیم و 5 سال تئاتر کار کردیم، هم بازیگر تئاتر بودم هم مؤلف، بالاخره چی میگم، اون چیزایی که تو تئاتر بازی میکردیم خودمون مثلا تألیف میکردیم. این خیلی کمک کرده ابتدا مثلا تو بحث سخنرانی ها و مثلا روش تبلیغ و روش برخورد اینا. مسئله دوم این که بزرگ شده اونجا بودم، یعنی در واقع این که آدم درست لبنانی اصلا، اما خب 20 سال اونجا زندگی کردم و اونجا متولد شدم، در اون محیط ها و اون فضاها بزرگ شدم، کاملا با فرهنگ اینا و زبان اینا در ارتباط بودم. و نقطه سوم، سبکی که ما داشتیم کمی متفاوت نسبت به حالا آن چیزی که طبق سنتی تبلیغ هستش. مثلا ما چون البته مجبور بودیم ابتدا که می رفتیم اونجا، خب مرکز اسلامی نبود، مسجد نبود، حوزه نبود، دیگه فضای کاملا خالی بود. ما مثلا بیشتر کارامون تو لوبی هتل انجام می دادیم، مثلا بیشتر افرادی که مسلمان می شدن مثلا تو رستوران یا قهوه خونه مسلمان می شدن، چون جایی نداشتیم. یعنی مثل امروز نیست که آدم میره مثلا یه مرکز اسلامی هست و یه روحانی هست و مسجد. اون روزایی که ما می رفتیم خب تک و تنها می رفتیم و جای خاصی نداشتیم، تو هتل می شستیم و مجبور بودیم کارمون همینجوری تو خیابونها و مدارس و دانشگاه. از این جهت این یک کمی فضا را بازتر کرده، در واقع میدان تبلیغی را خیلی گسترده تر کرده.
احداث بیش از 20 مرکز اسلامی در کشورهای آمریکای لاتین و سخنرانی در منصب استادی در 80 کرسی دانشگاهی جهان بخشی از فعالیت‌های میهمان ارجمند برنامه امشب زیر نور ماه است.
بله خیلی خوب، محمد مهدی جان دست درد نکنه، خیلی ممنونم، لطف کردی بخش خوبی رو آماده کرده، الانم توی اتاق فرمان هست، خیلی لطف کردی دست درد نکنه. خب بله، ادگاردو روبین نام اصلی جناب آقای دکتر سهیل اسعد هست و داستان زندگی ایشون رو که دیگه شنیدید، اتفاقهایی که افتاده. دیشب باشون صحبت کردیم، تقریبا سعی کردیم خلاصه ای از زندگانی ایشون رو معرفی بکنیم، باشون صحبت بکنیم. کسی که واقعا اینو بی‌تعارف بگم الگوی خیلی از جوانهایی شدن که ایشون رو میشناسند و دوست دارن که مثل ایشون باشن، فعالیت بکنن، حداقل به ایشون متصل بشن توی مجموعهشون. حالا باز هم با هم صحبت میکنیم اینجا در استدیو. آیه دکتر سهیل اسعد خیلی خوش آمدید، خدا قوتتون بده، نماز روزا قبول. خیلی هم میدونم خسته اید چون همین تازگی ها از سفر آمدید.
سلام عرض میکنم، خیلی ممنون، طاعت و عبادت و قبول انشاءالله. این ماه مبارک ماه کریم باشه، انشاءالله ماه پر برکت باشه. شنوندگان عزیز هم سلام عرض میکنم، انشاءالله یک فرصت طلایی باشه این ماه عزیز برای اینکه یک کمی نزدیک بشیم به خداوند متعال، یک کمی با معارف اسلامی بیشتر آشنایی پیدا بکنیم، یک کمی قلب ما را خداوند متعال پاکتر بکنه
انشاءالله. سپاسگزارم. دیروز وقتی که با هم صحبت کردیم، دیشب کلی از شما مطلب شنیدیم، مطلب های خیلی خوبی بود، خاطرات هم زیاد گفتیم. شما کوله باری از خاطره هستید، از اتفاقهای افتاده، از کسانی که مسلمان شدند، از کشیش، استاد دانشگاه، و تقریبا رسیدیم تا اونجا که حالا در یک دانشگاه استاد فلسفه شما قرآن میخوانید، بعد در کلیسا دیگه میرید مرتب و اتفاقهایی که میفته. برامون بگید آقای اسعد، از خاطرات، از سفرها، از اتفاقها، از تأسیس مراکز اسلامی در کشورهای مختلف، از سختیها هم میخوام برامون بگید البته.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خاطراتی که من خیلی برام جالبه، اون خاطراتیست که در واقع در جاهایی اتفاق میفته که مثلا حتی یک مسلمان نداشتیم و بعد از این خاطره مثلا میبینیم که امروز شاهد حضور صدها نفر از مسلمان هستیم، یا مثلا این تحولی در چند ده نفر مثلا توی منطقه. این خاطراتی است که آدم واقعا میبینه که اسلام چه قدرتهایی داره، چه نیرویی داره، چه جذابیتهایی داره برای ایجاد تحول در سطح جامعه. من اولین بار که رفته بودم بولیوی،
بله،
اونجا حتی یک پیرو اهل بیت هم نداشتیم، بیشترین بولیویایا.
بولیوی جزء امریکای لاتین محسوب میشه.
بله، هم مرز با شیلی و پرو و آرژانتین و برزیل هستش. رفته بودیم توی مسجد قرار گرفتیم که مسجد وهابی بود و روحانی که اونجا بودن 5 سال هم تو در واقع